وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله وفي الأخرين. خب یه بحث کوچیکی را داشتیم قبل از حجیت قطع کارم شروع کنیم توی صفحه امارات و اصول. احکام رو تقسیم بندی کردیم به حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی اون حکمی شد که مسبوق به شک نبود. حکم ظاهری اون حکمی بود که در موضوعش شک در حکم شرعی قبلش لحاظ شده بود. مطلق عدم علم به حکم. حالا شک رو هم دو معنی میکنیم. گاهی میگیم شک بالمعنی الاعم، شک بالمعنی الاخص. شک بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم رو که میدونی یعنی چی؟ شک بالمعنی الاعم، شک بالمعنی الاخص. اباحه رو یادتون رو گفتیم بالمعنی الاعم بالمعنی الاخص. خب بالمعنی الاعمش شد یک معنایی که شامل استحباب، کراهت و اباحه بالمعنی الاخص یکی از این بشه. شما کدوم هاشون بودین؟ خیلی خوب. عرض خدمت شما که حالا توی شک هم همین معنی باشه. شک رو تا حالا چی میدونستید؟ شک یعنی چی؟ شک رو میگه 50-50. حالا تو همین 50-50 رو اگه بخوام عبارت منطقیش رو بگیم میگیم چی؟ حالا 50-50 تو منطق که نمیگم 50-50، ما تو عرف میگیم شک و میگیم 50-50. حالا اگه همین رو بخوایم با لفظ ادبیات منطق بگیم، من همون علم منطقی که خوندید، مثلا به قطع میگن علم، یا ترجیح و طرف، مثلا یک طرف بدون احتمال طرف دیگر، مثلا ترجیح یک طرف با احتمال طرف دیگر رو میگن زن، ترجیح یک طرف بدون احتمال دیگر رو میگن قطع. بعد حالا توی زن رو چی معنی میکنن؟ زن رو میگن هفت، نه شک رو، شک رو میگن چی؟ همون هفتاد میشه ترجیح یک طرف با احتمال دیگر میشه زن، میگن مساوی طرفین. مساوی طرفین، تسویه مساوی طرفین رو که هم این طرف هم اون طرف رو جفتشون مساوی باشن میشه 50-50. این لفظ منطقشه، تساوی طرفین، مساوی طرفین. حالا این شک بالمعنی چیه؟ اخصه. شک یعنی فقط همین شامل یکی میشه. اعم وقتی میخواد بشه یعنی میخواد شامل چند تا چیز بشه. اباحه وقتی میگیم بالمعنی الاخص فقط یک چیز رو میگیره. وقتی میگفتیم بالمعنی الاعم چند تا چیز رو میگرفت؟ اباحه رو میگرفت، کراهت رو میگرفت. حالا شک بالمعنی الاعم یعنی چی؟ یعنی عدم العلم. شک بالمعنی الاعم یعنی چی؟ عدم العلم. حالا عدم العلم شامل چی میشه؟ شامل ظن میشود، شامل شک بالمعنی الاخص میشود، شامل وهمم میشود. 25% و 50% و 75% شامل همش میشه، بهش میگیم شک. حالا اگر یه موقع ما داریم میگیم که شک در موضوع شک هست، حکم ظاهری اون حکمی بود که در موضوعش شک در حکم شرعی قبل بود، اینجا شک بالمعنی اعم هست. اینو که میگیم چون کار باهاش داریم توی این بحث امارات و اصول. پس نکته اولی که امروز گفته شد شک به بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، حاضرش هم زد رفت. شاید احتمالات متعددی داره که برای چی رفتن. امارات و اصول و احکام از ظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. احکام ظاهریه به دو سن و به دو دست تقسیم می شود. حکم ظاهری واقعی رو خالی باش نده و حکم ظاهری. حکم ظاهری گاهی اوقات شکل میگیرد بر اساس کشف دلیل ظنی. حکم ظاهری گاهی اوقات، ما که یک چیز رو که میگیم حکم ظاهری میگیم که این کار رو بکن و طبق ظاهر حکم میکنیم این کار رو بکن این کار رو نکن، دلیلمون این یک کاشفیتی است از واقع که این کاشفیت ملاک اصلی حجیت قرار گرفته. مثلا ما میگیم اصلا کشف از واقع رو، این کشف میتونه کشف تام باشه که بهش میگیم قطع، میتواند کشف غیر تام باشد که این کشف غیر تام شامل ظن، شامل شک، شامل وهم میشود، شامل ظن و احتمال میشود، یعنی پایین تر از. حالا یه موقع حکم ظاهری رو میگیم، این حکم ظاهری که میگیم این کار رو بکن این کار رو نکن، به حالت کاشفیتش از واقع ناظر هستیم و نظر داریم. کاشفیتش از ظاهر، از واقع یعنی چی؟ مثلا میگیم که کسی که خبر ثقه رو بهش، خبری از ثقه بهش میرسه، خبر ثقه را تصدیق کن. ثقه کیست؟ کسی که از او تالا خلاف ندیدیم و مورد اعتماد ماست. حالا این اگر به شما یک خبری داد، خبر او را تصدیق کن. چرا ما حکم میکنیم به تصدیق خبر ثقه؟ به چه دلیلی حکم شد که خبر ثقه را بپذیر؟ میگیم به خاطر اینکه یک کشف ظنی، یعنی کشف احتمالی، حالا احتمال قوی که بشه ظن، از واقع داره. معمولا انسان‌های ثقه حرفشون مطابق با واقع هست یا نیست؟ هست. معمولا که انسان‌ها با هم حرف می‌زنن حرفشون راسته. معمولا اگر یک انسان عاقل و بالغ و حکیمی از یک گزاره خبر میده، اون خبر مطابق با واقع هست. این رو کم که میگیم معمولا، غالبا این طور هست، این غالبا کشف ظنی هست، یعنی 100% نیست، ولی غالبا. حالا این اگر این کشف ظنی شد و ما حکم ظاهری را بر مبنا و بر اساس این ظن برای شما تعلیل کردیم، گفتیم که این را بپذیر به دلیل اینکه غالبا موجب ظن است، حالا یا همیشه موجب مثلا یک کاشفیتی داره یا غالب داره، احکامی که از این دسته هست، پشتش، ملاکش، انگیزه اصلی پذیرفتنش، کاشفیت اون خبر، کاشفیت اون دلیل از واقع هست، ولو کشف ظنی، بهش میگیم اماره. و این دلیل حجیتش هم، ملاک اصلیش همون کاشفیتشه، ولو کاشفیتش هم ظنی باشه. اما گاهی اوقات ما یک خبر رو، یک حکم ظاهری رو که به ما حکم زیر مجموع حکم ظاهری میشه، به دلیل اینکه کاشف از واقع هست بهش کاری نداریم. چرا من قول زراره رو پذیرفتم؟ چون زراره ثقه است. چرا حرف ثقه رو میپذیرم؟ چون ثقه ها معمولا غالبا یا همواره حرفشون مطابق با واقع هست. این شد اماره. به این نوع دست از احکام ظاهری که یک کاشفیتی از واقع داره میگیم اماره. اون دسته دیگه که یا کاشفیت ندارد یا کاشفیتش ملاک اصلی حکم نیست، بهش میگیم اصول عملیه. اصول عملیه اون دسته از احکام ظاهری هستند که فقط نوع حکم مشکوک برا من مهمه. نوع حکم مشکوک برا من مهمه یعنی چی؟ مثلا یکی از احکام ظاهری که اصول عملیه رو نام ببریم، مثل یکی از اصول عملیه رو نام ببریم، مثلا استسها. دیگه از اصول عملی ها نام ببرید غیر از اون چهارتایی که میشناسید، یکی از اصول عملی ها نام ببرید. اصالت الحل، اصالت الطهاره، اینا هم جز اصول عملی است. اصول عملیه، یک اصول عملیه داریم که حالا تقسیم بندی به محرزه و غیر محرزه میشه. همین این اصالت الحل و اصالت الطهاره و اینا رو هم مرحوم شهید سر تو زل در ذیل اصول عملیه به ما معرفی میکنه.
یعنی بچه
حلیت مثلا. بله حلیت. حالا وقتی اصالت الحل کجا میاد؟ موقعی ما که یه چیزی رو شک میکنیم حرام است یا حلال است، شارع میاد یک حکمی را وضع میکند، موردی را که شما شک دارید حلال است یا حرام است چه اصلی رو برای شما معرفی میکنه، میگه چی؟ چی؟ میگه اصالت الحل. حالا این اصالت الحل یعنی چی؟ مثلا کاشف از واقع بودنش اصلا لحاظ نیست، فقط اینجا چی؟
شک
داریم که خب شک جفت شک لحاظ شده، شو اصلا حکم ظاهری همراه با چیه؟ با شک. اصلا حکم ظاهری همراه با شک است، حکم ظاهری رو با شک اصلا میفهمیم. گفتیم چون در موضوعش اخذ شده شک به حکم سابق و پیشین، این شیء رو الان من دارم میبینم شک میکنم قبلا حلال بوده یا حرام بوده، حکم واقعی در مورد این رو نمیدونم، شک دارم بهش، شک به حکم واقعی این دارم. حالا یک حکمی که برام میاد بهش میگن حکم ظاهری، که بعد از شک به حکم واقعی، رتبش هم گفتیم رتبش بعد از رتبه یه حکم ظاهری بعد از حکم واقعی است. حالا بده این کلمه منقد بشه این اصالت و این اماره و اصول. گاهی اوقات مد نظر ما خود حکم مشکوکه، اون این چیزی رو که ما لحاظ کردیم کاری نداریم که بر اساس کشف دلیل ظنی هست یا نیست. الان شارع یک حکمی را برای من تعیین کرده بدون در نظر گرفتن این که غالب در این مسئله چه چیزی میخواهد باشد، بدون در نظر گرفتن که اصل و اساس این حکم او این است که غالبا مردم اینطور هستند یا نیستند، فلواقعش اینطور میخواد باشه نباشه، اصلا ناظر به اون کاشفیتش نیست. اگر این مورد که کلن ناظر به کاشفیت نباشه، یا اینکه اگر ناظر به کاشفیت هست، کاشفیت ملاک اصلی جعل و حکم ظاهری نیست، بهش میگن اصول عملیه. به دسته اول میگن اصول عملیه غیر محرزه، به دسته دوم که یک کاشفیت مایی دارد، یک حالت غلبه عمومی توش لحاظ شده، میگن اصول عملیه محرزه. بله بفرمایید.
گفتم که
بعد
یه خبر واقع ثقه میاد کاشف از واقع میشه.
بله خب کاشف از واقع، خبر ثقه رو برای چی ما حکم میبینید؟ خبر ثقه که حکم ظاهری نیست، حکم ظاهریش اینه، تصدیق خبر ثقه حکم ظاهریه، حکم اینه که آن چه خبر ثقه به شما میگوید بپذیر. حالا به من به اون آقای شارع میگم برای چی من باید حرف جناب زرار را بپذیرم؟ برای چی حرفش رو بپذیرم؟ یه مو همون حرفی که برگردان همون حرفه، یه موقع شما میگه که این حرف ناظر به واقعه، یه موقع ناظر به واقع نیست، فقط داره موقف عملی شما را بیان میکنه. این عبارتون اخرای همونه، اونجا که شما بهت میگفتن موقع عملی را مشخص میکند، یعنی اصلا کاری به واقع نداره. حالا این کاری که به این که بهت میگه پاک، به این شک دارم پاک است یا نجس، شارع به من میگه موقف عملی چیه؟ اصالت الطهاره، این پاک است. شاید فی الواقع هم پاک باشد، شاید فی الواقع پاک نباشد، این اصلا کاری نداره. به من نمیگه که این رو بناشو بذار بر پاکیت، چون اکثر اشیاء پاک است پس این هم پاک است. اون موقعی که به شما میگه اکثر اشیاء پاک است پس اینم پاک است، این رفت تو جریان احراز، یعنی داره به سمت چی میشه؟ کشف از واقع میشه. من اصلا تو اصول عملی کار به واقع ندارم، کار ندارم که معمولا اشیاء پاک هست یا نه. الان دارم یه موقف عملی برای شما که فعلا برون رفت داشته باشه، میتواند مطابق با واقع باشد، میتواند با مد درصد هم نمیدم که تو اصالت الهل 70% مطابق با واقع هست یا 30% هست یا هیچ عددی به شما نمید. یه موقف عملی اینه، این کار رو باید بکنید. حالا کاشفیت از واقع به این بیان که کشف ظنی از واقع، نه که کاشف از واقع، کشف ظنی. کشف ظنی از واقع ما میگیم که همون بیانی که اول داشتم، آقایونی که با هم حرف میزنن، خانومهایی که با هم حرف میزنن، نوعا مردم عاقل و بالغی که حکیم هستن با هم حرف میزنن، حرفاشون دروغ مطابق با واقع هست یا نیست؟ دروغ هست یا مطابق با واقع هست؟ نوعا غالبا مردم که با هم حرف میزنن دارن راست با هم میگن یا دروغ میگن؟ تو کل دنیا، چینی، آمریکایی، دارن زندگی عادی میکنن، راست دارن میگن دیگه. پس خبرهایی که دارن به هم میدن غالبا چیست؟ چیست؟ غالبا راست است. یعنی چیست؟ عبارت اصولیش کاشف از واقع است. حالا این کاشفیتش برای منی که میشنوم، یقین داری؟ یقین داری که این آقای داره راست میگه، این خانم داره راست میگه؟ اگه یقین داشته باشی بهش که دیگه زن بهش نمیگن، دیگه اصلا زی مجموعه یه حکم واقعی میشه. میگیم غالبا مردم صحبتاشون یک خبری رو که از ثقه میشنوم، بنابر این که این ثقه مطابق با واقع حرف میزند، کشف ظنی از واقع دارد. حالا اگر شارع بعد از این که من شک کردم، خواست من رو از یک شکی بیرون ببرد، یک حکمی رو جعل کرد، چه حکمش اینه؟ تصدیق خبر ثقه. میگم شما گفتی که واجب است من ثقه را تصدیق کنم، ملاک شما تو این حکم چی بود؟ ملاک داشتی یا نداشتی؟ میگه ملاکم اینه که معمولا ثقه خبرش مطابق کاشف از واقع است، مطابق با واقع است، کشف از واقع است. به همین دلیل شما تصدیقش. البته این دلیل رو دیگه شارع باید بیاد بگه ها، وجوبه هم این حکم، وجوب حکمش اون وجوبه است. خوب توجه بفرمایید، ما الان وقتی مردم با هم دیگه داریم حرف میزنیم، آیا واجب است الان من هر یه گزاره‌ای که شما میدی بپذیرم؟ آره واجبه بپذیرم. شما ثقه هم باشی یه حرفی میزنی، واجبه من بپذیرم؟ واجب نیست که، بر چی وجوب بیاد؟ حالا ولی در مورد زراره، قال از زراره که امام صادق علیه السلام فرمود آب کرس وجب و نیم سوجب و نیم سوجب طول عرض و ارتفاع، واجب است من بپذیرم؟ واجبه. چرا واجبه؟ چون حکم ظاهری، یعنی همین وجوب تصدیق زراره. میگم برای چی من آقای زراره رو بپذیرم؟ ملاک این که این حکم ظاهری آمد، ملاک این که حکم ظاهری آمد چیه؟ کشف دلیل ظنی. چون نوعا ثقه ها، خب حالا نوعا ثقه ها حرفشون راست باشه، به چه دلیل من میپذیرم؟ شما اینجا رو به دلیل شارع میپذیری، نه به خاطر اینکه اینها. به شارع اون موقع میگم چرا من اینو بپذیرم، میگه چون کشف ظنی داری، ملاکشو، ملاک تامشو این قرار داده برای جعل حکمش. مباحثه بکنید مطلب نحوه بیانش یه مقدار اصولی و پیچی شده، ولی مطلب از خارج پیچیدگی نداره. بله بفرمایید.
توی این اصول عملیه که گفتید با نمیدونیم نجسه یا نه، یعنی نمیتونیم بنا رو به این دلیل نمیگیم که این پاکه که غالبا اشیا پاکه.
بله.
چه دلیلی میگی؟
به دلیلی که شاره گفته.
خب این شاره
حالا به شاره میگه به شار وقت دیگه شاره بهش نمیگیم چرا؟
نه از کجا داریم شاره گفته؟
از کجا میدونیم؟
اصلش
از کجا در میاریم؟ از کتابی به نام فقه مجتهد، اصلا کارش همینه دیگه. یعنی شما بعد از اینکه مجتهد شدی به اصالت و طهاره رسیدی، میگی من با قرآن و روایات و عقل و اجماع رسیدم که نظر شارع در تردید بین طهارت و این است. اینو شما باید بگی، اون مجتهد باید بگه کجا در میاره. حالا اینو که در میاره دی نباید با خبر واحد در بیاره، چون خبر واحد خودش زنیه، با زن نمیتونه زن رو اثبات کنه، باید قطع پیدا کند که حکم این است. حالا قطعش چطوریه؟ بعدا تو اصول میخونه، یا با تواتره یا با اجماع یا مثلا با سیره عقلاییه که زیر مجموعه و بحثایی که بحث
داره.
اصول عملی هم باید قطعی باشه. بله. اصول عملی هم قطعیه. دیرو جلسه قبل فکر میکنم خوندیم.
ولی امارات قطعی نیست.
چی؟
ولی امارات قطعی نیست.
امارات هم قطعی است. حکم به امارات قطعی است. قطعاً ما میدان، خوب گوش کنید، اصول عملی قطعی است، امارات هم قطعی است. یعنی چی قطعی است؟ به این معنا که نه اینکه زرار قطعاً راست میگه، قطعاً من مکلف هستم که حرف زراره رو بپذیرم. من قطعاً مکلفم که حرف زراره را بپذیرم. اینش قطعیه، نه اینکه حالا حرف زراره قطعاً حرف امام ساده است. او همون زنه دیگه، ولی من همین زن را قطع دارم که باید بپذیرم. این قطعه از کجا آمد؟ از همین حکم ظاهری. حکم ظاهری هم یه قطعه دیگه.
شما اولش گفتیم که اماره برپایه شک، درست
نه؟ اصلا هم اماره هم اصول عملیه جفتش برپایه شک.
خب بعد الان میگیم کشف زنی هم افتادی نیست؟
شک به همون اولی که توضیح دادم گفتم شک به المعنه لخص به المعنه لهم بودی؟
بله.
دو وقت اینجا شکه بل معنی لهم
به، یعنی زنی میشه
شکه بل معنی لهم؟ کسا شکه بل معنی لهم پس متوجه نشدی؟
نه.
شکه بل معنی لهم، شکه بل معنی لهم متوجه شدی؟ یعنی چی؟ یا خسته مصابت طرفه، یعنی 50-50. حالا ما میخواییم یک شکه رو بگیم شامل 70 هم بشه، بگیم شکه بل معنی لهم یعنی چی؟ یه دقیقه دیگه من قضیه بپرسم یادته؟ شک آره، یا بنویسید یه گوشه ببینید، شک یا بالمعنى العام است یا بین المخرج. بالمعنى الاخرش هم 50 50 است که شما میگی مساو طرفه، اما شک بالمعنى العام یعنی عدم العلم، یعنی جهل. حالا این جهل، من نمیدانم، وقتی میگم 25% یعنی نمیدانم، وقتی میگم 50% یعنی نمیدانم، وقتی میگم 70%، 80%، 90% احتمال میدهم، یعنی در واقع نمیدانم، علم ندارم، قطع ندارم. بعد اون موقع سه تا میشه دیگه، بالمعنى العام یعنی شامل شک، وهم و شک و ظن میشود. یه جوری نگاه میکنی یا یه جوری چی میکنی؟ آدم بعضی موقع فکر میکنه زیاد داره، تمام شد دیگه مسئله. حالا وقتی میگیم در حکم ظاهری شک لحاظ شده هست، شک بالمعنن اعم منظور است، که حالا میتونه وهم باشه، میتونه شک بالمعنن لخص باشه، میتونه زن باشه، مرد ولی نمیتونه باشه. بل احکام از ظاهری ترسنف عادتا الا قسمن احد هما، این حکم احکام ظاهریه رو دو قسم تقسیم کنیم. یک، الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین، حکم ظاهری که شکل میگیرد، مرتبط است، بر اساس شکل گرفته، بر اساس کشف دلیل ظنی. حالا این یعنی چی؟ کشف دلیل ظنی معین علا نحو، به نحوی که می باشد کشف آن دلیل ملاک تام برای جعل آن حکم ظاهری. مثال که میزنیم واضح میشه. حکم ظاهری چی توی مثال ما؟ واجب است قبول کنید حرف زراره را. تو تطبیق ترجمه اینطوره، واجب است تصدیق کنید خبر ثقه را، یعنی زراره مثلا، و واجب است که بر طبق گفته زراره عمل کنید. خوب توجه بفرمایید، آقای زراره به عنوان یک انسان غیر معصوم وقتی میگوید من از امام صادق شنیدم خمس مثلا معدن واجب است، معدن سیشه، خمس قواسی اون چیزی که قواس در میاره واجب است، خب من از امام صادق که نشنیدم، از کی شنیدم؟ از زراره شنیدم. حالا این آقای زراره به لحاظ به دلیل اینکه معصوم نیست احتمال دارد خطا کند و احتمال دارد دروغ بگوید، خطاش بشه تحویل، احتمال دارد مطابق با واقع حرف نزده، احتمال حالا یه مطابق واقع یا دروغ داره میگه یا داره اشتباه میگه. اصلا امام فرموده مستحب است این فکر کرده، امام فرموده واجب است. با وجود این که این احتمال ها وجود دارد حکم ظاهری میاد واجب است حرف او را بپذیری. چرا واجب است من حرف زراره را بپذیرم؟ چون هرچند که این احتمالم دارد. این میشه میگیم از کجا میدانم؟ بعدن شما باید بعدن، حالا هنوز نرسیدیم، حجیت خبر ثقه یا خبر واحد بعدن باید قطعا اثبات کنید، یه طریقی برسید که باید خبر ثقه را پذیرفت. اون باید میشه حکم ظاهری. این حکم ظاهری ملاک جعلش چی هست؟ برای چی خدا، برای چی پیامبر، برای چی امام من گفته حرف زراره را بپذیر و طبق گفته او عمل کن؟ ملاک این حرف چیه؟ تو نوع دوم میگم ملاک اصلا اینه که فقط از این بحران تو چی بشی؟ خلاص بشی. میشه موقف عملی تجاه در مقابل این وظیفه‌ای که الان داری. اونجا از کار به واقع ندارم، ولی تو خبر ثقه وقتی به شما میگم که بپذیر حرفشو، میگم چون معمولا انسانها وقتی خبری میدهن مطابق با واقع هست، یعنی دارم چون مطابق، چون نوعا انسانها خبر از هم یه گزارهی که میدن مطابق با واقع هست و احتمال خطا و احتمال دروغ را در ثقه نادیده میگیرن، یک جوری دارم برای تحلیل که میارم چی میکنم؟ نمیگم کار نداشته باش به پشت پرش، الان این کار بکن چون چاره جزی نداری. دلیل که میارم دلیلم ربط به کاشفیت از واقع داره، ولی کاشفیت به نحو تام به مثلا معمولا نوعا تمام شد که حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه به عمل بده. حالا این سوا اون کان ذالک دلیل از زنی، حالا میخواد این دلیل زنی مفید باشد لزن الفعلی دائما، این دلیل زنی که ما داریم به خاطرش بر اساس کشف دلیل زنی حکم رو دادیم، این میخواد همواره زن داشت مفید زن باشد یا غالباً مفید زن باشد؟ فی حالات کثیره، غالبا و فی حالات کثیره، این فی حالات زمینه همون میشه. زن رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یا میگیم زن فعلی یا میگیم زن نوعی، به عبارت یا میگیم زن شخصی یا میگیم زن نوعی. زن فعلی یعنی الان و بالفعل ایجاد شده برای من، این حرف رو که میشنوم افاده گمان می کند، 70% 80% احتمال می دم اینطور باشه. اما زن غالبی و نوعی یعنی نوع مردم حرف زراره را که می شنوند می پذیرند، ولی من به خاطر اینکه یه انسان بدبین هستم یا قرینه ای دارم حرف زراره را نمی پذیرم. زن نوعی، اگر شما گفتید دلیل زنی که نوعی بود باید پذیرفته شود، معنیش این می شود اگر شخص شما هم به قول زرار 70-80% اعتماد نکردی باز باید بپذیری. چرا؟
چون
نوع مردم میپذیرن، بهش میگن ظن نوعی و غالبی. و ها و فی ها ذهلال یوسف ما دلیل و ذالک دلیل بالاماره، این دلیل رو که کاشف ظنی هست از واقع رو بهش میگیم اماره. و یسم الحکم از ظاهری بین، حالا حکم ظاهری بین اماره هم میگیم وجوب، میگیم وجوب عمل، میگیم حجیت. حجیت همان، حجیت همان، زیر حجیت می‌نویسید چی؟
وجوب
عمل. حجیت همان وجوب عمل است. اونجا نمی‌بینید گفتیم که حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و عمل به طبقه علا طبقه. به خود اون دلیله میگیم اماره، به حکم ظاهریش میگیم حجیت. یعنی چی؟ یعنی این که شارع حجیت را برای اماره جعل کرده است. اماره به چه دسته از احکام ظاهری گفته میشود؟ به اون دسته از احکام یه کلمه بیشتر نیست، از بس بعضی موقع آدم یه چیز خیلی بدیهی، شدت بدیهی سختش میکنه. اماره به اون دسته از احکام ظاهریه میگن که بر اساس کشف دلیل ظنی پیریزی شده است. حالا اون دست دلیل اصلی ما که میگیم این رو بپذیر برای این است که کاشفیت چی داره؟ ظنی داره. خبر جناب زراره که زیر مجموعه خبر ثقه هست، معمولا ثقه ها حرفشون مطابق با واقع هست نیست؟ هست. تمام. قسم دیگر، حکم ظاهری که او خذفیه به عین الاعتبار نوع حکم المشکوک، نوع حکم مشکوک در موردش اخذ شده، به عین الاعتبار می‌نویسید مد نظر گرفته شده. عین الاعتبار یعنی دیده اعتبار، حالا دیده اعتبار ترجمه آزارش میشه مد نظر است. اونجا توی حکم ظاهری قسمت اول که شد اماره، نوع حکم مشکوک رو کار نداریم، اون چیزی که مد نظر گرفته شده بود کاشفیتش از واقع بود و دلیل اصلی ما کاشفیتش بود. اینجا دلیل اصلی ما کاشفیتش نیست. الذی اخذ فیه، اون چیزی که مد نظر است، نوع الحکم مشکوک، نوع حکم مشکوک مثل اباحه یا حرمت.
آخه ما اونجا به کاشفیتش از واقع کاری نداریم، دارن میگن که تصدیق کنید خبر رو، حالا زن داره 70% ولی تصدیقش میکنه، ما درگیر نمیشیم.
بله، ما درگیر هستیم. چرا ما این چه چیزهایی رو شارع گفت بپذیر؟ اماره رو به چه چیزهایی میگه؟ به اون چیزهایی که بر اساس کشف هست. یعنی ما تو حکم ظاهری که بهش میگیم اماره، اون چیزهایی است که نوعاً کاشفه. میدید نوعاً کاشفه یعنی چی؟ یعنی اگر حکم شرعی روش نبود، اگر اون وجوبه نبود، مردم با اینا چه تعاملی دارن؟
همین منظور من چیه؟ من میگم به من میگن ضرر رو تصدیق کن، من میخوام خلاص بشم مثل همین
که دارم. شما نه، شما نمیخوای خلاص بشی. بعد میگم که چرا ضرر رو تصدیق میکنی؟ میگی چون خبر ثقه دیگه، خبره داره به تو یه خبری رو میده. مگه آدم‌های معمولی، آدم‌های درست وقتی به هم دیگه خبر میدن واقع رو نمیگن؟ یعنی بازگشت اون حکم تفکیکش فقط همینه، میخواد بگه همش از یک دست نیست. بعد یه فرقی بذارید با اون چیزی که پس زمینش یه کاشفیتی هست یا کاشفیتی نیست. همین رو میگه. این اونجایی که شارع به تو گفت بپذیر این کار را بکن، دو صورت دارد، یا پس زمینش یا اون دلیل اصلی حکم شارع این است که نوعاً مخبر از واقع است، کاشف از واقع است نوعاً، یا این نوعیت رو نداره، کار به نوعیتش نداره، فقط به حکم، فقط میخواد فیصله بده جدار. این تقدیمش اقلایی دیگه، یعنی حد زده اونجا تو اماره میگه نوعن، اینجا میگه چی؟ اینجا یا میگه اصلا کار به نوعش ندارم، فقط حکم من لحاظ میکنم، فقط حکم مشکوک رو گفتی، یا شک دارم یا حلال است یا حرام، بهت میگم حلال، شک دارم وظیفه هم هست این کار رو بکنم یا نکنم، بهت میگم این کار رو بکن، چه اشتغال، بهت میگم لازم نیست این کار رو بکنی، چه براعت، یعنی اصلا کار ندارم واقعش چیه، ولی تو خبر زراره وقتی دارم بهت میگم حرف زراره را بپذیر، اینطوره که ناظر به اینه که بابا 70-80% زراره داره چی میگه؟ راست میگه. این یه عینیتی مثل اصالت البراءه نداره، عین عین همون اصالت البراءه نیست، عین همون استصحابه نیست، عین همون اشتغاله نیست، یه فرقی با هم داره. اون فرقه رو بهش میگیم کشف دلیل زنی، اونم به نحو تام. حالا یه جلسه قبل که نگفتم برای همین مثلا سبا اون لم یخذ ایو کشف معینن به عین الاعتبار فی مقام جهلهی. حالا اینجایی که ما فقط نوع حکم رو بیان میکنیم، که مثلا اباحه و حرمت رو بیان میکنیم، نوع اون نوع حکم مشکوک رو فقط میایم ذکر میکنیم، حالا میخواد کشف معینی اصلا توش اخذ شده باشد یا اخذ نشده باشد، اخذ نشده باشد بالکل یا اخذ شده باشد ولی به انضمام نوع حکم مشکوک باشد. این نوع اولش که اصلا زن در آن اخذ نشده، من میگم که این شی پاک است یا نجس است، بگه که پاک است، اصلا کاری نداره به این مسئله که نوع اینها رو مردم میگن پاک است یا نجس است، من به تو میگم پاک، که فعلا از این بلا تکلیفی پاکی و ناپاکی چی بشی؟ خارج بشی. و حالا تو گاهی اوقات مثلا یک سری اصول عملی هم اینطوره، مثل اصالت الفراق، مثل قاعده فراق. قاعده فراق رو که میدونه چیه تو فقه، زیاد تو احکام باباش کار داریم، یکی از شکهایی رو که بهش اعتنا نمی کنیم میگیم شک بعد از عمل یا شک بعد از محل. شک بعد از نماز تمام شده، الان شما نمازت که تمام شده شک میکنی 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت، حمد خوندی یا نخوندی، وضو داشتی یا نداشتی، بنا رو میذاری بچ. همه مراجع اینجا حکم ثابت میدن، همه میگن چی؟ میگن به شکت اعتراض نکن. طبق چه قاعده ای میگن به شکت؟ به همین قاعده فراق، میگن بعد از این که کار تمام شد، و اینجا شک رو داریم یا 70% یا 50-50 یا مثلا شک بالملل هم، شما اون موقع چه کار میکنی؟ شکیو که داری البته اینجا رو شک بالملل هم یا بالملل اخص، میتونه بالملل اخصش اینجا باشه، شک دارم درست خوندم یا درست نخوندم، میگم انشالله درست خوندی. این که انشالله درست خوندی توش یک نحوه هم حکم واقعی هست که همون حکمه هست که صحت و عدم صحت نوع حکم نهاز شده، ولی یک انضمام کاشفیت هم هست. انضمام کاشفیتش چطوره؟ به نحو موجبه جزئیه کاشفیت هم لحاظ شده. یعنی چی دیده شده؟ میگیم که نوع مردم وقتی دارن یه کاری رو میکنن حواسشون هست و نسیان اونها رو نمیگیرن. الان اینجا یه کاشفیتی اومد، نوع مردم وقتی دارن یه کاری را میکنن حواسشون هست، پس تو هم که اینجا کار میکردی مثل همون نوع مردم خودتو حساب کن. یعنی شد یک نحوه کاشفیتی از واقع، یک ارتباطی با همون نوع، با همون زن، با همون دلیل زنی. اینم اگر این نوع دوم بود بهش میگیم اصول عملیه مغرضه، یعنی یک احراز از واقعی هم توش لحاظ شده. و حالا سبا لم یوخذ حکم ظاهری الذي اخذ فيه به عین الاعتبار، به دیده اعتبار، نوع الحکم مشکوک رو ما اونجا میبینی. سبا لم یوخذ ایو کشف معین به عین الاعتبار فی مقام جعلهی او اخذ، یا اینکه اصلا کشف معینی اخذ نشده یا اخذ شده ولیکن لا به نحو یکون هو الملاک التام، ولی ملاک تام نیست این زنه، این کشف معین، بلکه زمیمه شده به نوع حکم مشکوک. حالا مثال که بزنیم زمیمه شده به نوع حکم مشکوک، تو قاعده فراق مثال حالت دومش دوباره توضیح میدم. و مثال الحالت الاولى اصالت الحل، مثال حالت اول اصالت الحل هست. فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمه والاباحه. تو حالت اول که ما فقط نوع حکم رو میبینیم، اون چیزی که لحاظ شده در این حکم ظاهری، حکم مشکوک و مورد جهل ما، مردد است بین حلال و حرام، حرمت و اباحه. ولم یلحظ فیها وجود و کشف معین عن الحلیه، ما اینجا کاشف معینی از حلیت نداریم، فقط به ما میگن که بنا رو بذار بر حلال بودن. به چه دلیل بنا را بذار بر حلال بودن؟ کشف ظنی 70% 80%، چون 80% احتمال میدهی حلال است پس بگو حلال است. این کاشفیتش اینه. ببین الان من میگم قول زلاله را بپذیر، چرا بپذیرم؟ چون احتمال قوی داره راست میگوید. تو اصالت الحل چرا بگویم حلال است؟ چون 80% احتمال میدهی حلال است. چون مردم 80% مردم توی این مورد میگن حلال است. اصلا من تو اصالت الحل این مسئله رو لحاظ نمی کنم که 70-80% مردم چه کاری با این میکنن. میگم شارع فرموده تو دوران شک بین حرمت و اباحه اصلو بذار بر اباحه، اصلا کار به اون کاشفش ندارم. تکلیف من رو شارع مشخص کرد بدون نظر اون کاشفه. ولی تو خبر ثقه وقتی به من میگه واجب است تصدیق کنی زراره را، چرا؟ چون نوعا انسانهای راستگو درست و راست میگوین. حالا اگر بر این نوعا برای تو ایجاد نشه، نوعا نوع مردم این رو اینطورن دیگه، وقتی انسان ثقه‌ای بهشون حرف میزنه میپذیرن یا نمیپذیرن. ولی تو جریان اباحه و حرمت این نوع اصلا لحاظ نیست. نوع معمول، نوع مواردی که شما شک میکنید حلال است یا حرام است، حلال است. اینو از چه دلیلی داره؟ از کجا داری میگی این رو؟ توجه فهمیدی چی شد؟ اصالتو از کجا میگی که نوع مواردی که من شک دارم بین پاکی و نجاست نوعاً پاک است؟ این از نمیتونم لحاظ کنم جای دلیلی برای این نوعیت برای 70-80% ندارم. ولی تو قول زراره دلیل دارم. دلیلم چیه؟ دیگه نهایت بیشتر کشف دلیل زنیه. خبر ثقه زنیه و این به اندازه همون 70-80% نوع دنیا چگونه تعامل میکنن با یه انسان ثقه. این هفته این کشف از واقع است به نحوه کشف زنی. حالا تو همین اصول عملیه گاهی اوقات اون حکم رو، درسته من الان دارم حکم رو میگم حلال حرام صحیح باطله، ولی این یک ارتباطی با اون کاشفیت هم داره. مثل این که بعد از این که شما عملت تمام شد میگی که خب بزرگوار کار من تمام شده، الان شک دارم درست تمام شده یا غلط، میگم چیکار کن؟ بنا رو بذار بر درست. چرا بنا رو بر درست بذارم؟ چون نوعاً مردم وقتی دارن یه کاری رو میکنن، لحظه‌ای که دارن کار میکنن حواسشون به کارشون هست یا نیست؟ نوع مردم تو همه دنیا، من الان دارم درس میدم حواسم به ده. حالا شما که داری گوش میدی نوعاً گوش می حواسون جای دیگه است، ولی من که دارم درس میدم نوعاً حواسم به چیه؟ هر کسی داره کار میکنه نوعاً داره کارشو درست انجام میده. این نوعاً شد کشف زمین، زمیمه شد با اون خود. اما اینجا ملاک تام نیست. یه چند دقیقه درست کلاس گذشته بگذار این مثالش تمام بشه، بعد از اون بعد 10 دقیقه تو سر جاش هست. اینجا درسته من دارم میگم که تو قاعده فراغ یه کاشفیتی هست، ولی کاشفیت دلیل اصلی حکم به صحت نیست. چرا؟ اگر دلیل اصلی بود باید در تمامی حالات همچین حکمی رو میدادم، ولی اینجا در تمامی حالات همچین حکمی رو نمیدم، فقط در حالت بعد الفراق این حکم را دادم. اگر کشفش، اگر دلیل جعل حکم فقط کاشفیت بود، باید در تمامی مراتب و در تمامی حالات جاری میشد. اینجا فقط در یک حالت جاری شده. همین که در یک حالت جاری شده، یعنی این جریان اخذ کشف معین به نحو ملاک تام نبوده. چرا به نحو ملاک تام نبوده خانم احتمام بر؟ اگر به نحو ملاک تام می بود، باید در تمامی حالتها لحاظ می شد، ولی توی این جریان قاعده فراق، تو مثالی من دارم میگم بعد الفراق شما حکم کن به صحت، ولی حین العمل حکم کن به چی؟ حین العمل. الان من نشستم، الان که نشستم یه سجده رفتم، شک میکنم دو تا سجده رفتم یا یه سجده رفتم؟ میگم چی؟ به شک عمل میکنم. یعنی چی؟ یعنی اون زنی رو که تا الان داشتم چی میگفتم؟ میگفتم نوع مردم وقتی دارن یه کاری میکنن حواسشون هست. اینجا اگر حواس من میبود باید تکلیفم، خب تو اگر همون قاعده اینجا مگه جاری بود گفتم شک کردی، حواست بوده دیگه، نوع مردم حواسشون هست، بنار بذار که انجام دادی. ولی اینجا این رو نمیگن. چرا نمیگن؟ چون کاشفیتش جعل و حکم ظاهری اینجا به نحو تام نبوده، زمیمه شده به علاوه دیدن نوع حکم مشکوک. حالا اینو بعد حتما دو بار سه بار مطالعه کنید، حرفا رو گوش کنید تا مباحثه بکنید مطلب، چون به زبان مثلا یه مطلب فیزیک خیلی تو بیرون راحته، میگیم که این شی وقتی از این بالا میفته اینجا یک کیلوه، وقتی میاد اینجا میشه چند کیلو؟ اینو فیزیک خوندید یا نخوندید؟ این شی اینجاست، اینجا 10 گرمه، وقتی از اینجا رها میشه میخونه اینجا تو ترازو بخونه چند گرم نشون میده؟ 20 گرم، 30 گرم، بستگی به این فاصله داره، وزن این زیادتر میشه. حالا این رو بخوام به زبان، این خیلی واضح شد همه فهمید، الان این گفتم که همه فهمید، شیئی که این بالاست 1 کیلوه، وقتی از اینجا رها میکنم میخوره اینجا میشه 2 کیلو، اینو فهمیدید؟ همین رو بخوام به زبان فیزیک بگم هیچ کدومت نمیفهمید. اینو شما نفهمیدین؟ الان این حرف رو که من زدم تفهیمش، معنی این رو اگه یه بچه ابتدایی هم میگفتم میفهمید، درسته؟ گفتم اما جون این اینجا 1 کیلوه، وقتی میخوره اینجا میشه چند کیلو؟ 2 کیلو. اینو فهمیدی؟ اینو که گفتم اینجا 1 کیلوه اینجا 2 کیلوه فهمیدی؟ حالا همین رو بخوای به بچه اول بگو، دوم بگو، حالا قبول کردم یا قبول نکردمش یه حرف دیگه است، همینو به زبان فیزیک بهش بگو تا، ولی متوجه نمیشه. همینو بخوای با سینوس و کوسینوس و نمیدونم چی و نمیدونم جرم و نمیدونم جاذبه زیاد میکنه بگی. اینم چون به زبان اصولی داره گفته میشه یه مقدار شاید پیچیده باشه. دو تا کلمه است: اماره، بر اساس کشف ظنی توش لحاظ شده، توی اصول کشف ظنی یا لحاظ نشده یا لحاظ شده ولی به نحو تام لحاظ نشده. همین دو تا کلمه است، تمام شد. اونی که لحاظ نشده بهش میگیم اصول عملیه، اونی که لحاظ شده ولی نه به نحو کشف تام بهش میگیم اصول عملیه محرزه. اونی که لحاظ شده یا خسته تقسیم کلیش اینه، حکم ظاهری. حکم ظاهری دلیل ظنی معین به نحو ملاک تام دلیل جعل حکم شده است. دلیل ظنی معین و دو کلید واژه بعدیش ملاک تام جعل حکم. حکم ظاهری این بهش میگیم اماره. مد نظر ما حکم مشکوک است. این حکم مشکوک یا اصلا ظن معین توش اخذ نشده یا ظن معین اخذ شده است ولی به نحو غیر تام. نه همه شون شک هست، تو همه اینها شک هست. ظن معین اخذ شده ولی به نحو غیر تام. حالا یعنی چی؟ یعنی اون ظنه به علاوه نظر به حکم مشکوک. به اون دسته که اخذ نشده میگیم اصول عملیه غیر محرزه. به این که یک کاشفیتی هم هست میگیم اصول عملیه محرزه. مثال اول که خونده شد، مثال دوم: قاعده فراق، فإن التعبد في هذه القاعده بصحة العمل المفروق عن. این که ما تو قاعده فراق میگیم که باید تعبد ما رو متعبد کرده، شاید تو قاعده فراق که بعد از عمل، عمل را مبنای عمل را بذار بر صحت، مرتبط است به کاشف معینی از صحت. چرا بعد از عمل شما عملت رو میگی انشالله صحیح بوده؟ یه کاشفیتی دارد. اون کاشفیت اینه: غلبه انتباه. انتباه یعنی چی؟ هوشیاری، حواسمون هست. تنبیه که میگن یادآوری. انتباه، غلبه انتباه و عدم فراموشی در انسان فی حین العمل. معمولا انسان ها که دارن یه کاری فیهن العمل هم اضافه کنه، معمولا انسان ها که دارن یه کاری میکنن حواسشون نیست یا هست؟
هست.
این معمولنه، این غلبه شد کاشف ما. ولی تو اونجایی که گفتیم بنا را بذار بر پاکی، نمیگیم چون معمول مواردی که شک میکنیم نوعا پاک است و شک کرده ایم. میخواد پاک باشه، میخواد پاک نباشه. فعلا فقط موقف عملی شما رو میگیم. اینجا نیست که ما فقط موقف عملی بگیم. تو قاعده فرا موقف عملی مشخص شد به علاوه یک نظر به کاشفیتی. ولی این کاشفیته ولکن هاد الکاشف لیسه هو و کل الملاک، ملاک تام نیست، بل هناک دخل لکون المشکوک مرتبطن به عمل تم الفراغ و هم. این کاشفیت مرتبط با یک کاری که تمام شده، یعنی حکمم، نوع حکمم توش لحاظ شده، فراغ هم توش لحاظ شده. و لهذا لا یتعبدن الشارع و به عدم نسیان فی جمیع الحالات. اینطوری نیست که لا یتعبدن الشارع و به عدم نسیان فی جمیع الحالات، اینطور نیست که شارع هر موقع من شک بکنم به یکی اصل اینه که تو اون لحظه کارت رو
بدون نسیان
انجام دادی، درست انجام دادی. نه، اگر کاشفیتش کاشفیت تام بود، اگر غلبه این کاشفیت دلیل اصلی بود، باید اینو تو همه حالات میگفتی که اگه دلیله، اگر این دلیل توست، این دلیل رو باید همه جا. یه قاعده داریم، الدلیل و یعمم و یخصص، یه چیزی شبیه شنیده بود. دلیل اگر دلیل باشه، هم میتونیم عمومیتش بدیم، هم میتونیم چیش بدیم، تخصیصش بزنیم. اگر شما دلیل اصلی شما که گفتید اصالت و صحه این است که کاشفیت نوعیه و غلبیه دارد، هر کجا ما شک کردیم باید بگی صحیح است، در حالی که من هر کجا شک بکنی نمیگم صحیحه. تو بعض الحالات میگم، بعض الحالات هم به علاوه شد، به علاوه فراق. همین که شد به علاوه فراق، یعنی زن را اینجا شما به نحو تام نداری، ولی توی بالایی زن را به نحو چی داری؟ تام داری. قول زرارا را بپذیر. در چه مورد؟ در صلات، در صوم، در نمیدونم اذان، در اقامه، در حدود، در زیاد، در تمامی احکام فقه. مخصوصش نمی‌کنم به یه حالت. اونجا چون دلیل اصلی من غلبه بود و غلبه هم تو همه جا هست. و تسمى الاحکام الظاهریه فی هذا القسم اصول عملیه و یطلق علی الاصول العملیه فی الحالت الاولى. تو حالت اولی که زن معین اصل نشده بهش میگن اصول عملیه غیر محرزه، و اون تو حالت دومی که اصول یک زن معینی اخذ شده ولو به نحو غیر تام بهش میگن اصول عملی محرزه یا اصول عملی تنزیلیه. 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستم، یعنی الان تقریبا 7 دقیقه است، 17 دقیقه سر کلاس تشریف بیارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.